هشت قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 28. با شجاعت اقدام کنید. حکم: اگر از روش کاری مطمئن نیستید، در انجام دادن آن اقدام نکنید. شک و تردید شما رفتارتان را تحت تاثیر قرار می دهد. ترسو بودن خطرناک است. بهتر است با شجاعت وارد شوید. هر خطایی که با بیباکی مرتکب شوید، با بیباکی بیشتری اصلاح می شود. همه فرد شجاع را تحسین می کنند. کسی به یک ترسو افتخار نمی کند. شجاعت و تردید، یک مقایسه روانشناسی کوتاه. شجاعت و تردید پاسخهای روانشناسی متفاوتی در اهدافشان دنبال دارند. تردید در راه شما موانع ایجاد می کند و شجاعت موانع را بر می دارد. با فهمیدن این اصل در می یابید که باید بر ترس طبیعی خود چیره شده و هنر بیباکی را تمرین کنید. موارد زیر از تأثیرهای مهم روانشناسی شجاعت و ترس به شمار می روند. دروغ شجاعانه بهتر است. همه ما ضعف‌هایی داریم و تلاشمان هرگز کامل نیست. اما با شجاعت اقدام کردن تأثیری جادویی در پنهان ساختن کاستی‌هایمان دارد. کلاهبرداران می‌دانند که دروغ شجاعانه تر پذیرفته می شود. فرد بیباک در بیان یک ماجرا آن را مقبول تر می سازد و توجه را از غیر واقعی بودن ماجرا منحرف می کند. وقتی کلاهبرداری می کنید یا وارد هر مذاکره ای می شوید، از آنچه برنامه ریزی کرده اید پیشتر بروید. ماه را بخواهید و از رسیدن به آن شگفت زده شوید. شیرها شکار ترسو را محاصره می کنند. مردم با حس ششم خود ترس دیگران را می فهمند. اگر در نخستین مواجهه میل خود را به سازش و عقب نشینی به خوبی نشان دهید، حتی افرادی را که تشنه خون نیستند به شیری درنده تبدیل می کنید. همه چیز به تصور بستگی دارد. اگر یک بار مثل انسانی دیده شوید که سرعت در وضعیت دفاعی قرار می گیرد و مایل به مذاکره و انعطاف پذیر است، بدون هیچ لطفی به شما زور گفته می شود. شجاعت بر ترس چیره می شود و ترس اختیارات خلق می کند. یک حرکت شجاعانه شما را بزرگتر و قدرتمندتر از آنچه هستید نشان می دهد. اگر بسیار ناگهانی باشد، ترس بیشتری را برمی انگیزد. به سرعت یک مار. با یک حرکت شجاعانه ترساندن روشی را ماندگار می کنید. مردم در هر برخوردی دیگری حالت دفاعی خواهند داشت، زیرا از رفتار بعدی شما می ترسند. نیمی از راه را با ترس پیمودن گور عمیق‌تری برایتان حفر می کند. اگر با اعتماد به نفس کمی وارد کار شوید، در راه خود موانع ایجاد می کنید. وقتی مشکلی ایجاد شود، گیج شده و ناخواسته مشکل‌های بیشتری به وجود می آورید. خرگوش ترسو با گام‌های تند و کوتاهش در فرار از دست شکارچی به راحتی در سله شکارچی می افتد. تردید خلأ ایجاد می کند. شجاعت آن را برطرف می کند. وقتی زمانی را برای فکر کردن به چگونگی کاری صرف می کنید، فرصتی به دیگران می دهید که به اندازه شما فکر کنند. ترس شما انرژی نامناسبی در دیگران ایجاد می کند و پریشانی می آفریند. شک و تردید در همه جا دیده می شود. شجاعت این فرصت و خلأها را از بین می برد. تندی یک حرکت و انرژی یک عمل فرصت شک و نگرانی را از دید دیگران می گیرد. در اغواگری تردید و دودلی مرگبار است و باعث آگاهی قربانی از هدفهای شما می شود. حرکت شجاعانه اغواگری و فریب را کامل می کند و زمانی برای واکنش بر جای نمی گذارد. بیباکی شما را از گروه جدا می سازد. شجاعت شما را مطرح ساخته و تصویری فراتر از زندگی به شما می بخشد. ترسو مانند کاغذ دیواری بیرنگ است. شجاعت جلب توجه می کند و آنچه توجه را جلب کند قدرت را جذب می کند. نمی توانیم از افراد بیباک چشم برداریم. نمی توانیم منتظر حرکت شجاعانه بعدی آنها باشیم. پیروی از قانون. در می سال 1925، 5 نفر از موفق ترین دلالان تجارت قراضه های آهن فرانسه به نشستی رسمی ولی بسیار سری با نماینده مجلس و مدیر وزارت پست و تلگراف در هتل کرولینتون دعوت شدند. هتل کرولینتون با شکوه ترین هتل پاریس بود. وقتی تاجران رسیدند، موسیو لوستینگ در اتاق با شکوه در طبقه بالای هتل با آنها دیدار کرد. تاجران دلیل این نشست را نمی‌دانستند و بسیار کنجکاو بودند. پس از نوشیدن، مدیر برایشان توضیح داد که آقایان موضوع بسیار مهمی است و بسیار محرمانه. دولت باید برج ایفل را خراب کند. وقتی مدیر توضیح می‌داد که بنابر اخبار برج به شدت نیازمند بازسازی است و تاجران آهن به دقت به حرفایش گوش می‌دادند، به این معنا بود که یک بدنه موقت بر اساس نمایشگاه سال 1889 که ارزش نگهداری آن در گذر سالها سر به فلک کشیده، در زمان بحران مالی نیازمند بازسازی بوده و دولت برای بازسازی آن باید میلیون‌ها دلار خرج کند. بیشتر مردم پاریس برج ایفل را منظره زشت می دانند و با برداشتن آن خوشحال می شوند. حتی اگر گردشگرها با گذشت زمان آن را از یاد ببرند، برج ایفل در عکس ها و کارت های پستیشان وجود دارد. لوستینگ گفت: آقایان، شما دعوت شده اید تا برای برج ایفل قیمتی به دولت پیشنهاد دهید. لوستینگ به تاجران آهن برگه های دولتی داد که با اطلاعاتی از برج مانند وزن فلز آن پر شده بود. وقتی تاجران درآمد حاصل از تجارت این وزن فلز را محاسبه کردند، چشمانشان از کاسه درآمده بود. آنگاه لوستینگ آنها را به سمت لیموزینی که منتظرشان بود راهنمایی کرد تا به برج ایفل بروند. با ارائه یک نشان دولتی آنها را درون محوطه گرداند و با بیان مطلب های جذاب گردش را دلچسب کرد. در پایان بازدید از آنها تشکر کرد و خواست که پیشنهادهای خود را تا 4 روز به اتاق وی در هتل بیاورند. چندین روز پس از مطرح کردن پیشنهادها، یکی از 5 نفر موسیوپی یادداشتی دریافت کرد مبنی بر اینکه پیشنهاد وی برنده شده و برای امنیت معامله باید به اتاق لوستینگ رفته و یک چک معتبر به ارزش 250,000 فرانک برابر با 1,000,000 دلار امروزی با خود ببرد و این کار در 2 روز آینده باید صورت گیرد. این مبلغ 1/4 ارزش اصلی بود. با ارائه چک مدارک مبنی بر مالکیت برج ایفل به وی داده می شد. موسیوپی بسیار هیجان زده بود. او به عنوان مردی که یک نشان بد را خریده و از بین برده در تاریخ ثبت می شد. اما زمانی که به اتاق رسید و چک معامله را به همراه داشت، در کل معامله شک کرد. چرا معامله در یک هتل انجام می گیرد؟ در حالی که باید در ساختمان دولتی باشد. چرا این خبر از منابع رسمی دیگر شنیده نشده بود؟ شاید حقه و کلک باشد. وقتی به حرفهای لوستینگ درباره برنامه فروریختن برج گوش کرد، دودل بود و فکر کرد که برگردد. اما ناگهان احساس کرد که لوستینگ لحن صدایش تغییر کرده و به جای صحبت درباره برج، از حقوق کم خود، آرزوی همسرش برای خرید یک کد خز و اینکه چه اندازه آزاردهنده است که سخت کار کنی و قدردانی نشوی شکایت می‌کند. موسیوپی فهمید که لوستینگ راست میگوید، زیرا در همه برخوردهای پیشین با دولت مردان فرانسوی به ناچار همه آنها میخواستند که دمشان را ببینند. با بازگشت اعتمادش، 1,000,000 فرانک به صورت اسکناس به لوستینگ داد و چک معتبری را در دستش گذاشت. هنگام ترک اتاق مدارک مالکیت برج را دریافت کرد. او در حالی که به سود خود و شهرت فکر میکرد هتل را ترک کرد. اما چند روزی که موسیوپی منتظر مکاتبه های از سوی دولت ماند، احساس کرد چیزی نادرست است. با چند تماس تلفنی متوجه شد که مدیری به نام لوستینگ وجود ندارد و هیچ برنامه‌ای برای ویرانسازی برج ایفل طرح نشده. او بیش از 250,000 فرانک از دست داده بود. موسیوپی هرگز به پلیس مراجعه نکرد. او می‌دانست که با پخش این خبر که از سوی جسورترین شیاد تاریخ به گونه‌ای فجیع فریب خورده، چه شهرتی نصیبش خواهد شد. افزون بر تمسخر مردم، نوعی تخریب حرفه‌ای به شمار می‌آمد. کادر 2 ماجراجو. با راحتی نمی‌توان به شکوه رسید. کارهای عظیم هرکول به خاطر ماجراجویی‌هایش بود. به همین دلیل مسلب‌های اندک برای نشان دادن رقیبان او در حکایت‌ها و تاریخ آورده شده است. در جایی آمده است که شوالیه سرگردان علت‌جو در رکاب یک ماجراجو در کشوری رویایی به دنبال سرنوشت خود بود. او به مسافرت‌های دور نرفته بود تا اینکه دوست همراهش اعلامیه‌ای را دید که در آن نوشته بود: ماجراجویی شجاع، اگر می‌خواهید چیزی را که هرگز ندیده‌اید کشف کنید، با هر شوالیه سرگردانی فقط از این سیلاب بگذرید. فیل سنگی را گرفته و با یک نفس به قله این کوه ببرید. کوهی که گویی قلهش با آسمان یکی شده است. دوست شوالیه گفت: اما عمق آب بسیار زیاد است. نمیتوانیم از آن گذر کنیم. چرا باید فیل را هم کنیم؟ عجب کار مزخرفی و بسیار فیلسوفانه. و با محاسبه دقیق متوجه شد که فیل روی چارپا حرکت میکند، اما انتقال آن به قله کوه با یک نفس که در قدرت یک انسان فانی نیست، مگر اینکه شکل کوچوله یک فیل باشد و روی یک چوب دستی قرار داده شود. البته با این کار چه چیزی حاصل می شود؟ او گفت: این نوشته حقه است، معمایی است که فقط برای سرگرمی یک کودک مناسب است. پس من تو و فیلت را ترک می کنم. علتجو از آنها جدا شد، اما مرد ماجراجو با چشمان بسته خود را در میان آب انداخت. عمق و جریان آب جلوی او را نگرفت و بنابر مطلب‌های گفته شده فیلی آن سوی کرانه رودخانه دراز کشیده بود. او آن را گرفت و بالای تپه برد و در آنجا شهری را دید. نعره فیل مردم شهر را بسیار خشمگین بودند آگاه ساخت، اما ماجراجو به هیچ وجه نترسید. به حتم مقدر شده بود که قهرمانی بمیرد، اما مردم با دیدن هیبت او وی را به عنوان جانشین پادشاه خود که به تازگی فوت کرده بود معرفی کردند و ماجراجو از شنیدن آن شگفت زده شد. اقدامهای مهم فقط به وسیله افراد ماجراجو به دست می آید. آنهایی که هر مشکلی را با دقت محاسبه می کنند و موانع را بر سر راه خود ایجاد می کنند، زمانی را به دودلی تلف می کنند، در حالی که افراد شجاع با استفاده از زمان به عالی‌ترین اهدافشان می رسند. حکایات جان دلا فونتین. تفسیر: اگر کنت ویکتور لوستینگ، کلاهبردار بسیار هنرمند، سعی می کرد که کمان پیروزی، پل سن یا مجسمه بالزاک را بفروشد، کسی حرفش را باور نمی کرد. اما برج ایفل به اندازه بزرگ و عظیم بود که در تصور هیچ کلاهبرداری نمی گنجید. به اندازه دور از ذهن بود که لوستینگ 6 ماه بعد به پاریس برگشت و برج ایفل را به تاجر دیگری فروخت. این بار با قیمت بالاتر و مبلغ معادل 1,500,000 دلار امروزی. بزرگی مقیاس چشم بشر را گول می زند. ما را گمراه و متعجب می سازد و نمی توانیم تصور کنیم که حقه‌ای در کار است. به بزرگی و دلیری مسلح شوید. فریب‌های خود را تا اندازه ممکن گسترش داده و جلوتر بروید. اگر احساس می کنید فرد حالو مشکوک شده، مانند لوستیک بی پروا عمل کنید. به جای عقب نشینی یا پایین آوردن قیمت، با تقاضای رشوه به راحتی قیمت را بالا ببرید. با تقاضای مبلغ بیشتر فرد مقابل را در وضعیت دفاعی قرار داده و اثر شک را از بین ببرید و با رفتاری شجاعانه شک را سرکوب کنید. داستان حسینگ. در یک کلبه گالیپوش در دره نامسان، آقا و خانم حسینگ زندگی می کردند. مرد برای 7 سال خود را مبهوس کرد و در اتاق سردش تنها کتاب خواند. روزی زنش با گریه به وی گفت: همسر خوبم، مرا ببین، فایده این همه کتابخانی تو چیست؟ جوانی من در شستن و رفتن برای دیگران سپری شد و اکنون هیچ پیراهن یا دامنی ندارم که بپوشم. در طول 3 روز گذشته غذایی نخوردم. من گرسنه هستم، سردم هست، نمیتوانم تحمل کنم. با شنیدن این حرف ها محقق میان سال کتابش را بست، بلند شد و بدون گفتن کلامی از خانه بیرون رفت. وقتی به مرکز شهر رسید، از مرد آبری پرسید: سلام دوست من، ثروتمندترین مرد شهر کیست؟ آبر گفت: روستایی بیچاره. آیا تو بیانسی میلیونر را نمیشناسی؟ خانه ای که کاشی های سقفش برق میزند و 12 در دارد. از آنجا خانه اوست. حسینگ به سمت خانه میلیونر راهی شد. با وارد شدن از در بزرگ، در اتاق مهمان را گشود و به میزبان گفت: برای سرمایه تجارتم به 10,000 یانگ نیاز دارم و از شما میخواهم این پول را به من قرض دهید. حتما. پول را به کجا بفرستم؟ به بازار آنسانگ، به حواله کمیسیون بازرگانی. خیلی خوب آقا، من به کیم که بزرگترین کمیسیون بازرگانی را در بازار آنسانگ دارد میدهم، میفرستم. آنجا پول را دریافت میکنید. خدا نگهدار آقا. وقتی حسینگ رفت، مهمانان اتاق از بیانسی پرسیدن چرا این مقدار پول را به غریبه‌ای که اسمش نیز آشنا نبود میدهد. و میلیونر با صورتی پیروزمندانه پاسخ داد: شاید او لباسهای مندرسی پوشیده بود، اما بدون خجالت و حقارت صحبت میکرد. برخلاف مردم عادی که پول را به صورت جالبی از من نمیگیرند بود. چنین مردی یا دیوانه است یا در تجارت با اعتماد به نفسی بالا عمل میکند. اما من با توجه به چشمهای جسور و صدای نیرومندش او مردی غیر معمولی با ذهن یک انسان برتر بود و من به اعتماد خود میبالم. پول و مردان را به خوبی میشناسم. پول همیشه یک مرد را کوچک میکند، اما مردی مانند او پول زیادی میسازد. از اینکه به یک مرد بزرگ کمک کردم تا تجارت بزرگی را شروع کند خوشحالم. پشت صحنه قصرهای سلطنتی کره هاتاوهونگ 1983. ادامه. پیروی از قانون. واسیلی سوم، دوک بزرگ مسکو و حاکم روسیه نیمه متحد در سال 1533 در بستر مرگ اعلام کرد که پسر 3 سالش ایوان چهارم جانشین وی است و اشاره کرد که تا زمانی که پسرش بزرگ شود و بتواند حکمرانی را در دست بگیرد، همسر جوانش هلنا نائب السلطنه است. اشراف روسیه خوشحال بودند، زیرا سالها دوک‌های مسکو سعی کرده بودند که مالکیت خود را بر زمین‌های سوارکاری آنها گسترش دهند. با مرگ واسیلی و وجود پسر 3 سالش و یک زن جوان به عنوان جانشین دوک، اشراف می‌توانستند حاکمیت از دست رفته و کنترل منطقه را در دست گیرند و به خانواده سلطنتی بخندند. با آگاهی از این خطرها، هلنای جوان به دوست معتمدش شاهزاده ایوان ابولونسکی مراجعه کرد تا در اداره حکومت از وی کمک بخواهد. اما پس از گذشت 5 سال از نائب السلطنتی، هلنا به وسیله یکی از افراد خانواده شویتسکی مسموم شد و مرد. خانواده شویتسکی از ترسناک‌ترین خانواده‌های طبقه اشراف بودند. شاهزادگان خانواده کنترل دولت را به دست می‌گرفتند و ابولونسکی را به زندان انداختند. او در آنجا از گرسنگی مرد. ایوان در 8 سالگی یتیم بی‌ارزشی بود و هر فرد یا اشراف‌زاده‌ای که به وی توجه می‌کرد، بیدرنگ تبعید شده یا کشته می‌شد. ایوان گرسنه با لباس‌های مندرست در قصر سرگردان بود و همیشه از چشم شویتسکی‌ها خود را پنهان می‌ساخت، زیرا آنها هرگاه وی را می‌دیدند، او را می‌ترساندند. روزهایی که او را می‌یافتند، لباس سلطنتی بر تنش کرده و عصای سلطنتی به دستش می‌دادند و او را بر تخت می‌نشاندند. سنتی را تقلید می‌کردند که ادعای سلطنتی وی را مسخره کنند و پس از او آن را با تمسخر از خود دور می ساختند. شبی چند تن از آنها رئیس کلیسای روسی را در قصد دنبال کردند و او به دنبال یک جای عمد اتاق ایوان رفت. به محض ورود شویتسکی‌ها به اتاق، ایوان با خشم به آنها توهین کرد و مرد فراری را بیرحمانه کتک زد. ایوان در قصر یک دوست داشت، اشرافزادهی به نام ورونتسکوف که او را راهنمایی می کرد. اما یک روز که او ورونتسکوف و مرد فراری جدید در سالن غذاخوری قصر گفتگو می‌کردند، چند نفر از شویتسکی‌ها ناگهان وارد شدند. ورونتسکوف را کتک زده و با پاره کردن و لگد مال کردن ردای مرد فراری به وی توهین کردند. آنگاه ورونتسکوف را از مسکو تبعید کردند. ایوان در سراسر این ماجرا سکوت سختی داشت. به نظر اشراف روش آنها کارا بود و مرد جوان به احمق ترسو و فرمانبردار تبدیل شده بود. آنها با آرامش خیال او را نادیده گرفته و رهایش کردند. اما در 29 دسامبر 1543 ایوان 13 ساله شاهزاده آندری شویتسکی را به اتاقش دعوت کرد. وقتی شاهزاده وارد اتاق شد، اتاق از نگهبانان قصر پر بود. ایوان جوان به آندری اشاره کرد و سربازان خواست دستگیرش کرده و او را بکشند و جسدش را جلوی سگ‌های شکاری بزرگ سگدانی سلطنتی بیندازند. طی چند روز ایوان همه نزدیکان آندری را دستگیر و تبعید کرد. با حرکت شجاعانه ناگهانی اشراف خلع سلاح شده و از این مرد جوان بی نهایت می ترسیدند. از ایوان مخوف آینده که 5 سال منتظر ماند و نقشه کشید تا این حرکت شجاعانه و سریع را انجام دهد و قدرتش را برای دهه های آینده تضمین کند. کادر. چگونه در عشق پیروز شویم؟ اما در مورد افرادی که بر قلبتان تأثیر گذاشتند، باید بگویم که بسیار ترسو هستید. این ویژگی ممکن است بر طبقه متوسط اثر کند، اما شما باید به قلب هر زنی در دنیا حمله کنید با اسلحه های دیگر. از سوی زنان به شما میگویم، زنی بین ما زنان وجود ندارد که برخورد اندکی خشن را به توجهی زیاد ترجیح ندهد. مردان با اشتباه های خود قلب های بیشتری از دست میدهند نسبت به آنچه با فضیلت و درست کاری به دست می آورند. هر اندازه عاشق ترس بیشتری به ما نشان دهد، باعث می شود غرور ما بیشتر او را تحریک کند و هر اندازه وجود ما بیشتر احترام بگذارد، احترام بیشتری از او می خواهیم. بهش با اشتیاق به مردان می گوییم به خاطر خدا ما را خیلی پرهیزگار و با فضیلت تصور نکنید. شما باعث می شوید ما پرهیزگارانه رفتار کنیم. اما زنان همواره درگیر پنهان کردن حقیقتی هستند. اینکه می‌خواهیم مورد عشق ورزیدن قرار بگیریم، زن را در موقعیتی قرار دهی تا اقرار کند به گونه‌ای خشونت و رفتاری ناگهانی گرایش دارد، به او بقبولانید که او را بی ارزش نمی‌دانید و من سخن قلب او را به شما می‌گویم. کمی شجاعت از سوی شما کار هر دو را آسان می‌سازد. آیا سخن اخیر میم دلاروش فودکار را فراموش کرده اید؟ یک مرد عاشق منطقی شاید مانند مردی مجنون رفتار کند، اما نباید و نمیتواند مانند یک احمق زندگی کند. زندگی نامه ها و فلسفه لذت‌جویی، نینون دلکنوز، 1620 تا 1705. تفسیر: دنیا پر از اشرافی است که به دیده حقارت شما را می نگرند. از جاه طلبی شما می ترسند و با حسادت از قدرت محدود خود حمایت می کنند. باید اختیار خود را به دست گرفته و احترام خود را به دست آورید. اما زمانی که اشراف احساس کنند شجاعت شما فزونی یافته، برای شما مانع ایجاد می کنند. به همین دلیل ایوان با چنین موقعیتی روبرو شد. او آرام ماند و جاه طلبی و شکایتی نشان نداد. ایوان منتظر ماند و در زمان مناسب نگهبانان قصر را به سوی خود کشاند. زمانی که نگهبانان از شویتی ها متنفر شده بودند، زمانی که با نقشه ایوان موافقت کردند، ایوان به سرعت یک مار عمل کرد. بدون اسلاف وقت برای واکنش شویتی ها او را هدف قرار دادند. با یک اشرافزاده وارد مذاکره شوید و موقعیت هایی برایش خلق کنید. یک سازش کوچک جاپایی است که او نیاز دارد تا شما را پاره پاره کند. یک حرکت شجاعانه ناگهانی بدون بحث و اطلاع این جاپاها را محو می سازد و شما صاحب اختیار می شوید. با این کار افراد مشکوک و تحقیر کننده را می ترسانید و اعتماد کسانی را که به کارهای شجاعانه افتخار می کنند به دست می آورید. کازم: همیشه بدون تردید از بیفکری عمل کنید. اگر در ذهن فردی که کاری را انجام می دهد ترس از شکست جای گیرد، برای یک ناظر به معنای شکست است. زمانی که آگاهی با شک همراه باشد، هر کاری خطرناک است. بهتر است در این شرایط کاری انجام ندهید. بالتازار گراسیان: پیروی از قانون. در سال 1514 پیترو آرتینیو 22 ساله به عنوان یک دستیار بسیار سطح پایین در ظرفشویی خانه یک خانواده ثروتمند رومی کار میکرد. او خواسته های بزرگی مانند نویسندگی داشت و میخواست همه دنیا نامش را بدانند. اما چگونه یک نوکر میتوانست به این رویاها امیدوار باشد؟ در همان سال پاپ لئو دهم از پادشاه پرتغال محموله ای از هدیه ها دریافت کرد که برجسته ترین هدیه آن یک فیل بزرگ بود که برای نخستین بار از زمان امپراتوری در روم دیده میشد. پاپ عاشق آن فیل بود و با هدیه ها و توجه فراوان عشقش را به حیوان نشان میداد. اما با توجه به عشق و توجه زیاد، پاپ به فیل که هانو نام داشت، فیل تا حد مرگ بیمار شد. پاپ پزشکان را برای درمان خواست و آنها 500 پوند ملین به فیل خوردند. اما فیل مرد و پاپ بسیار عزادار شد. برای تسلی خود رافائل نقاش بزرگ را فرا خواند و به او دستور داد یک نقاش طبیعی از هانو بالای مزارش کشیده و بنویسد آنچه طبیعی است برد رافائل با هنرش بازآفرینی کرد. چند روز بعد دفترچه‌ای در سراسر روم پخش شد که به گوبخندهای زیادی در پی داشت. عنوان دفترچه این بود: آخرین خواسته و وصیت فیل هانو، و به صورت بخش بخش خوانده می شد. زانوهایم را به وارثم کاردینال سانتا کروک هدیه می دهم تا مانند من زانوها را خم کند. فکم را برای کاردینال سانتی کوات را به ارث می گذارم تا به راحتی درآمدهای مسیح را ببلعد. گوشهایم را برای کاردینال مدیچی به ارث می گذارم تا کارهای دیگران را بتواند بشنود. برای کاردینال گراسی که به هرزگی معروف بود، فیل بخش بزرگ و خاص هیکل خود را به ارث گذاشته بود. نوشته ها همینطور به صورت یک ریز ادامه داشت و هیچ یک از بزرگان روم حتی پاپ رحم نکرده بود. با هر جمله به ضعف کسی اشاره می کرد و در نهایت با شعری به این مضمون پایان یافت: آرتینو را دوست خود بدانید، وگرنه بدترین دشمنی می شود که خواهید داشت. کلامش به تنهایی پاپ را نابود می کند، پس خداوند همه را از زبان آرتینو محافظت کند. تفسیر: با یک دفترچه کوچک آرتینوی خدمتکار پسر کفاش فقیر خود را مشهور ساخت. همه مردم روم با شتاب در جستجوی این مرد جوان شجاع بودند. حتی پاپ از این همه جسارت خوشش آمد. او را یافت و شغلی در خدمات کلیسای کاتالوگ به وی داد. آرتینیو سالها به عنوان مصیبت الهی شاهزاده ها شناخته می شد و زبان تلخش برای احترام آفرینی بود و ترس افراد بزرگ از پادشاه فرانسه تا امپراتور هابسبورگ را به همراه داشت. شیوه آرسنیو ساده بود. وقتی به اندازه داوود کوچک و گمنام هستید، باید یک گولیات پا بروید. قهرمانی که در اول سموئیل توسط داوود با یک ضربه کشته می شود. بیایید و به آن حمله کنید. هر اندازه هدف بزرگتر باشد، توجه بیشتری به شما جلب می شود. هر اندازه شجاعانه تر حمله کنید، در میان جمعیت مشخص تر خواهید شد و احترام بیشتری به دست می آورید. جامعه پر از آدم هایی است که افکاری شجاعانه در سر دارند، اما دل و شهامت چاپ و انتشار افکارشان را ندارند. احساسات جامعه را بر زبان جاری کنید. بیان احساسات مشترک همیشه قدرتمند است. مشخص ترین هدف را بیابید و شجاعانه ترین شلیک را پرتاب کنید. دنیا از این نمایش لذت خواهد برد و با افتخار به شما خواهد نگریست. کاد پسر و گزنه. پسری در محوطه بازی می کرد که با گزنه گزیده شد. او به سوی خانه و نزد مادر رفت و گفت که آن گیاه زشت را لمس کرده و آن گیاه او را سوزانده. مادر گفت چون آن را لمس کردی تو را گزید پسرم. دفعه بعد که گزنه را دیدی آن را محکم بگیر. صدمه ای به تو نمی زند. هر کاری که انجام می دهید با شجاعت انجام دهید. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. بیشتر ما ترسو هستیم. ما می‌خواهیم از فشار و درگیری دوری کنیم و مورد علاقه همگان باشیم. شاید به کاری شجاعانه بیاندیشیم، اما به ندرت آن را اجرا می‌کنیم. از پیامدهای آن می‌ترسیم. از آنچه دیگر شاید دیگران درباره ما بیاندیشند و اینکه با فرار رفتن از اندازه معمول خود در بین اطرافیان تنفر ایجاد می‌کنیم. شاید ما ترس خود را از دید دیگران پنهان کنیم، خواسته‌ای که به دیگران صدمه نزده و آنها را دلگیر نسازد، اما برخلاف آن عمل می‌کنیم و در حقیقت غرق در خود شده و درباره خودمان و درک دیگران از خود نگران هستیم. از سوی دیگر شجاعت از بیرون کنترل می شود و باعث می شود مردم حس بهتری داشته باشند، برای اینکه خودآگاهی کمتری در آن وجود دارد. در فریبکاری و اغواگری به خوبی دیده می شود که همه فریبکاران بزرگ با جسارت موفق شدند. جسارت کازانووا در معاشرت جسورانه با زن دلخواهش یا کلام شجاعانش برای چاپلوسی از وی آشکار نمی شد، بلکه به توانایی کازانووا در تسلیم کامل خود به وی بستگی داشت، به اینکه او را ناچار سازد که باور کند کازانووا برایش هر کاری انجام می دهد و حتی زندگیش را به خطر می اندازد. و البته او گاهی این کار را انجام می داد. زنی که این چنین مورد توجه کازانووا بود می فهمید که این چنین مردی چیزی را از وی دریغ نمی کند. این کار از تعریف و ستایش بهتر عمل می کرد. در طول فریفتن هیچ شک و دودلی از وی بروز نمی کرد، زیرا کازانووا شک و دودلی نداشت. بخشی از جذابیت اغوا شدن این است که باعث می شود احساس کنیم به صورت کوتاه مدت با عوامل بیرونی و تردیدهای معمول که به زندگی ما رخنه کردند فرا گرفته شده ایم. لحظه ای که اغواگر دودل می شود، جذابیت از بین می رود، زیرا از تلاش دقیق او برای اغوا و خودآگاهی او آگاه می شود. شجاعت توجه را به سوی بیرون هدایت کرده، ابهام را حفظ می‌کند و هرگز بی دست و پایی و شرمندگی به بار نمی‌آورد. پس ما فرد شجاع را ستایش می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم در اطراف افراد شجاع باشیم، زیرا اعتماد به نفس آنها به ما سرایت می‌کند و ما را به بیرون از حیطه درونی‌مان می‌کشد. افراد اندکی شجاع به دنیا می‌آیند. حتی ناپلئون نیز این ویژگی را در نبردها آموخت، زیرا آنجا پای مرگ و زندگی در میان بود. در صحنه اجتماعی او ترسو و بی دست و پا بود، اما بر این ویژگی پیروز شد و در هر بخشی از زندگی شجاعت را عملی کرد، زیرا قدرت عظیم آن را دیده بود. شجاعت مرد را قدرتمند می سازد، حتی مردی مانند ناپلئون که در عمل ترسوست. این تغییر را در ایوان مخوف نیز می بینیم. پسر بچه بی آزاری که ناگهان به صورت مرد جوان قدرتمندی نمایان شد و با اختیار کامل و فقط با یک اشاره انگشت رفتاری شجاعانه انجام می دهد. باید تمرین کنید و شجاعت خود را افزایش دهید. به طور معمول برای نشان دادن شجاعت روش هایی خواهید یافت. بهترین مکان برای آغاز گسترش ویژگی شجاعت دنیای حساس گفتگوست، به ویژه گفتگوهایی که در آن قیمت پیشنهادی شما خواسته می شود. به طور معمول با تقاضای کم خود را در سطح پایین نگه می داریم. وقتی کریستوف کلمب هزینه سفر به آمریکا را از دربار اسپانیا طلبید، تقاضای شجاعانه دیگری نیز داشت، به عنوان آدمیرال بزرگ اقیانوس شناخته شود. دربار اسپانیا نپذیرفت. مبلغ دریافت کلمب همان مبلغ پیشنهادی وی بود. به وی احترام زیادی گذاشته شد. هنری کیسینجر به خوبی می‌دانست که در مذاکره ها خواسته های شجاعانه بهتر از افزایش تدریجی یک خواسته عمل می‌کند. از ابتدا ارزش و قیمت بالایی مطرح کنید و مانند لوستینگ بعدتر بر آن بیفزایید. بدانید اگر شجاعت طبیعی نیست، ترس نیز همین گونه است. کنار گذاشتن یک خواسته برای دوری از درگیری عاداتی اکتسابی است. اگر ترس در شما بماند نابود می شوید. ترس شما از پیامدهای یک کار جسورانه با واقعیت ناهماهنگ است و پیامدهای عمل حاصل از ترس بدترین است. ارزش شما پایین می آید و چرخه ای از شک و بدبختی می آفریند. به خاطر داشته باشید که مشکل‌های ناشی از یک عمل جسورانه با عملی جسورانه تر ناپدید شده یا حتی جبران می شود. کادر. ترس همیشه موضوعها را بزرگ می کند. تصورات زیادی به فرد تلقین می کند و فرد برای ساختن این تصورات همه آنچه را که در افکار دشمنانش موجود است درک می کند و سرانجام افراد ترسو همیشه با مشکل‌های واقعی که با ترس‌های خیالی ایجاد کردن روبرو می شوند. و دوک که شخصیت قدرتمندش همیشه مملو از ترس و بی‌اعتمادی بود، در بین همه کسانی که تاکنون خوانده ایم به خاطر وحشت از ارتکاب اشتباه بیشتر از همه دچار اشتباه میشد و مانند یک خرگوش ترسو همیشه در تله میافتاد. کاردینال دورتس 1613 تا 1679. تصویر ذهنی شیر و خرگوش. شیر در مسیرش فاصله نمی اندازد. حرکتهایش بسیار تند و آرواره هایش سریع و قدرتمند هستند. خرگوش ترسو برای فرار از خطر هر کاری انجام می دهد. اما شتاب در فرار و گریز او را در دام انداخته و یک راست به آرواره های دشمن می برد. سند. فکر می کنم شتاب از محافظه کاری بهتر باشد. زیرا سرنوشت مانند یک زن است و اگر مایل به تصاحب آن هستید، باید به زور او را صاحب شوید. آنگاه خواهید دید که او اجازه می دهد به وسیله یک فرد شجاع تصاحب شود تا آنها که خونسردانه پیش می روند. سرنوشت برای جوانان همیشه مانند زنی است که دوست به شمار می آید. زیرا جوانان کم تعامل تر و آتشی تر هستند و با جسارت بیشتری او را مالک می شوند. نیکولو ماکیاولی. استثنا. هرگز نباید شجاعت روشی پنهانی در پشت کارهایتان باشد. شجاعت تاکتیکی است که در زمان درست باید به کار گرفته شود. پیشاپیش فکر کنید و نقشه بکشید و آخرین عنصر را حرکت شجاعانه‌ای بسازید که شما را موفق می‌سازد. به بیان دیگر، از آنجا که شجاعت واکنشی آموزشی است، باید چگونگی کنترل و کاربرد آن را بیاموزید. ورود به زندگی فقط با اسلحه بی‌باکی خسته کننده و مرگبار است. افرادی که نمی‌توانند شجاعت خود را کنترل کنند ثابت کردند که با این کار مردم زیادی را دلگیر می‌سازند. یکی از این افراد لولا مونس بود. بی‌باکی او برایش پیروزی آفرین بود و او را به اقوای پادشاه باواریا واداشت، اما از آنجا که هرگز شجاعتش را کنترل نمی کرد باعث شکستش در باواریا، انگلستان و هر جایی که حضور داشت شد. بین شجاعت و داشتن ظاهری بدرفتار مرزی هرچند احمقانه کشیده می شود. ایوان مخوف نیز از چنین سرنوشتی زجر می کشید. وقتی قدرت شجاعت برایش موفقیت آور بود، او به آن متوسل شد و بدین ترتیب نماد همیشگی خشونت و دیگر آزاری در زندگی شده بود. او توانایی تشخیص به جای شجاعت را از دست داد. ترس در محدوده قدرت جایی ندارد، اما با تظاهر به رسیدن به سود خواهد برد و در این حالت دیگر ترس نیست، بلکه سلاحی متهاجمی است. با نشان دادن خجالت و شرم خود مردم را جذب کنید. البته بهتر است بهتر رفتاری شجاعانه از خود نشان دهید.